ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و آرام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که هند هلیکوپترهای نظامی ساخت روسی را به افغانستان میدهد. از یک خانم افغان به خاطر گرفتن جایزه به نام جواهرات دنیای اسلام در هرات تقدیر به عمل آمد و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر گزارش شده که قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نوع می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. اسلام آباد یک بار دیگر ابراز آمادگی کرده که در زمین سازی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان کمک میکند و آمار تلفات در نتیجه فرو ریختن ساختمان یک فابریکا در پاکستان به 26 نفر افزایش یافته است. تفصیل خبرها گزارش شده که قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نوع می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید و کابل گفتند که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد. یک منبع هندی گفته است که هندوستان درباره شیوه انتقال این هلیکوپترها با جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان صحبت کرده است. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که این پروسه نهایی شده است. و اما تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که کابل و دهلی جدید تا هنوز درباره کمک‌های نظامی وارد جزئیات نشدند.
بحث‌های کمک‌های نظامی کشور هند به نیروهای هوایی افغانستان به مراحل ابتدایی خود هستند. به دیدار در مورد جزئیات این همکاری‌ها بحث و گفتگو خواهد شد، با مجرد که ما به جزئیات رفتیم یا وارد جزئیات این بحث شدیم، معلومات در خدمت شما قرار خواهیم داد.
پس از امضای پیمان همکاری‌های استراتژیک میان دهلی جدید و کابل در سال 2011، نخستین بار است که هندوستان وسیله جنگی تهاجمی را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در حل مشکلات فعلی همه مسئولیت دارند. آقای عبدالله در مراسم گرامیداشت از 8 سال روز کشته شدن سید مصطفی کاظمی، عضو پیشین ولسی جرگه در کابل، گفت که حکومت در راستای رفع مشکلات فعلی مسئول است و به تحقق آن تلاش میکند. گزارش مفصل در این دارد تا لحظات بعد. اسلام آباد یک بار دیگر ابراز آمادگی کرده که در زمینه‌سازی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان کمک کند. قاضی خلیل الله، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که اگر حکومت افغانستان بخواهد، پاکستان در این بخش کمک میکند.
افغانستان کشور همسایه و دوست ماست. ما در آنجا صلح میخواهیم. ما در این بخش با افغانستان کمک کردیم و همکاری ما ادامه خواهد یافت. اختلافات میان طالبان موضوعی مربوط به خودشان است، اما طوری که ما به درخواست حکومت افغانستان زمینه مذاکرات را در مری فراهم کرده بودیم، اگر حکومت افغانستان بخواهد آماده هستیم تا باز هم زمینه این گفتگوها را مهیا بسازیم.
اما این حرف‌های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در تناقض با سخنان سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان قرار دارد. آقای عزیز روز سه‌شنبه گفته بود که اکنون وقت مناسب نیست تا پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. ادامه خبرها. آمار تلفات در نتیجه فرو ریختن ساختمان یک فابریکا در پاکستان به 26 نفر افزایش یافته است. صدها انجینیر، کارگر و سگهای تعلیمی تا به حال در محل رویداد در شهر لاهور عملیات جستجو را به پیش میبرند. ساختمان این فابریکا روز چهارشنبه در شهر لاهور فرو ریخت و به گفته محمد عثمان، شاروال لاهور، تا به ظهر امروز نزدیک به 110 تن از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدند. شاروال لاهور همچنان گفت که گروه نجات برای رسیدن به عمق این ساختمان فروریخته باید 3 روز دیگر کار کند. ارشاد زیا، رئیس اداره خدمات نجات در ایالت پنجاب، گفته است که کارمندان نجات پیش بینی می کنند که حداقل 25 جسد دیگر را از زیر آوار بیرون خواهند آورد. این ساختمان دو طبقه ای زمان فرو ریخت که کارگران می‌خواستند طبقه سوم را بالای آن اعمار کنند. علت اصلی فرو ریختن این ساختمان تا هنوز روشن نیست، اما مقام‌ها می‌گویند زلزله نیرومند هفته گذشته شاید ستون‌های این ساختمان را تضعیف کرده باشد. به اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه 20 نفر را به ظن رابطه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش دستگیر کرده است. رسانه‌های ترکیه امروز گزارش دادند که این افراد نزدیک به یک هفته پیش در شهر آناتولیا و اطراف آن دستگیر شدند. دو تن از بازداشت شده‌ها شهروندان روسیه هستند. پلیس ترکیه در هفته‌های گذشته ده‌ها مظنون گروه شورشی داعش را در نقاط مختلف این کشور دستگیر کرده است. فریدون سنرلی اوغلو وزیر خارجه ترکیه در جریان همین هفته داعش را تهدید آشکار برای کشورش دانست و گفت انقره در نظر دارد در روزهای آینده عملیات بیشتر را بر علیه شورشیان این گروه انجام دهد. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد کارشناسانش را به افغانستان، عراق و سوریه بفرستد تا درباره آسیب‌هایی که به آثار باستانی در این کشورها وارد شده تحقیق کنند. سرگی لاوروف پیش از اشتراک در جلسه عمومی سازمان یونسکو در پاریس به خبرنگاران گفت آثار باستانی در عراق، سوریه و افغانستان به طور وحشیانه ویران می‌شوند.
Когда варварски уничтожаются бесценные памятники мировых цивилизаций, будь то в Сирии.
او میگوید در حالی که آثار تاریخی خیلی با ارزش تمدن بشریت در سوریه، عراق و افغانستان و کوسوو به طور وحشیانه تخریب میشوند، نیاز است برای حفظ میراث‌های فرهنگی مشترک بشر اقدامات مشترک صورت گیرد. سرگی لاوروف در همین حال بالای تلاش‌های انتقاد کرد که به باور وی به هدف سیاسی سازی یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد انجام می‌شود. وزیر خارجه روسیه افزود مهم است که مانع سیاسی ساختن فعالیت‌های یونسکو شویم. و الکساندر لوکاشنکا برای پنجمین بار به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد. لوکاشنکا در انتخابات برنده شد که ناظران غربی باور دارند نه آزاد بود و نه عادلانه. رئیس جمهور بلاروس امروز در قصر آزادی شهر منسک سوگند وفاداری یاد کرد. او پس از ادای مراسم تحلیف از لغو بخش بزرگی از تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بالای بلاروس استقبال کرد. الکساندر لوکاشنکا که برای 21 سال بلاروس را رهبری کرده در انتخابات ماه گذشته با کسب 83.5% آرا باز هم برنده شد. پایان سرویس خبری این ساعت. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:08 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که مقامات هند میگویند به افغانستان چندین هلیکوپتر نظامی ساخت روسیه را میدهند، اما یک مقام افغان میگوید بحثا در این مورد تازه شروع شدند.
بحثای کمک های نظامی کشور هند و نیروهای هوایی افغانستان به مراحل ابتدایی خود هستند.
چرا افغانستان خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات خیریه به شمار میرود؟ رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اظهار می‌دارد که در حل مشکلات افغانستان همه مسئولیت دارند.
همه ما مسئولیت اول داریم در برابر خدا و در برابر مردم برای رفع این مشکلات.
از خانم ماریا بشیر به خاطر به دست آوردن جایزه جواهرات دنیای اسلام در هرات تقدیر به عمل آمد. یک خانم که در این جلسه اشتراک داشت گفت
ای به خاطر تحولات و تغییرات اسکونا در منطقه و محیط خود نظر و کارکردهای خود که مطابق به احکام دین مبین اسلام و مشروع بوده باشه آورده باشند.
پاکستان دو دستگی در صفوف طالبان را موضوع داخلی خود این گروه می شمارد. و در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان.
کبای افغانی ساکن زندان قزل‌حصار تهران هستم. صدای ما را حداقل به گوش رهبرای ما برسانید. آیا اینا یک روز از حال مهاجری که داخل خاک ایران از خبر گرفته؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان به زودی به دهلی نو سفر کند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که در سفر آقای اتمر به هند در مورد همکاری های دو کشور در جهت از میان بردن تروریسم و تهدیدات امنیتی و همچنان همکاری های کشور هند به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. پیش از این سفر گزارش شده که قرار است افغانستان چندین هلیکوپتر نظامی را از هند به دست آورد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
بله تشکر، همونطور که شما گفتین آقای صاحب، گزارش شده که به نظر می آید افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو می-25 را از هند به دست دارد. از قول منابع در دهلی نو و کابل گفته شده که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر آخر هفتهش به هند انتقال این هلیکوپترها را نهایی خواهد ساخت. یک منبع هندی گفته است هند در مورد راه‌ها برای فرستادن این هلیکوپترها به افغانستان با جنرال جان کمپل فرمانده ارشد نظامی امریکا در افغانستان قبلا صحبت کرده، ولی هنوز به درستی روشن نیست که این هلیکوپترها چه وقت و چگونه به افغانستان انتقال داده خواهند شد. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این پروسه نهایی شده، اما تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بحث در مورد کمک نظامی هند با افغانستان در مراحل ابتدایی قرار دارد. قرزنگ بیشتر توضیح داد.
بحث‌های کمک‌های نظامی کشور هند به نیروهای هوایی افغانستان در مراحل ابتدایی خود هستند. به دیدار در مورد جزئیات همکاری‌ها بحث و گفتگو در مورد جزئیات این همکاری‌ها بحث و گفتگو خواهد شد، با مجرد که ما به جزئیات رفتیم یا وارد جزئیات این بحث شدیم معلومات در خدمت شما قرار خواهیم داد.
غرزنگ افزود که در سفر آقای اتمر به هند در مورد همکاری های دو کشور در جهت از میان بردن تروریسم و تهدیدات امنیتی و همچنان همکاری های جمهوری هند به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خصوص نیروهای هوایی افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد شد. این در حال است که گزارش ها از گسترش شورشگری طالبان در نقاط مختلف افغانستان و افزایش ناامنی ها خبر می دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ابتدا کمک نظامی از جانب هند را به حال تعلیق درآورده بود، به امید آن که رهبری سیاسی و نظامی پاکستان طالبان را که گفته می شود بسیاریشان در خاک پاکستان به سر می برند و میز مذاکره بکشانند. اما موج از بمبگذاری ها در کابل که آقای غنی گفت در پاکستان طرح‌ریزی شده بودند و پس از آن معاصر شمار از مناطق عمدتاً حمله گسترده طالبان بر قندوز، ظاهرا امیدواری حکومت افغانستان در مورد حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح افغانستان را کمرنگ ساخت. پراوین سوامی خبرنگار هندی و متخصص مسائل استراتژیک و امنیت بین المللی است. او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که ممکن است رئیس جمهور غنی از تلاش های پاکستان ناامید شده باشد. رئیس جمهور غنی ممکن است از آنچه که از جانب پاکستانی ها دریافت کرده ناامید شده باشد و ممکن است بخواهد این پیام را برساند که اگر آنها به انجام وعده هایشان مایل نیستند، او مایل است تا برای دریافت کمک به دشمن پاکستان روی آورد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه پاکستان از ابراز نظر در مورد پلان حکومت افغانستان برای دریافت هلیکوپترهای تهاجمی از هند خودداری کرده و او را موضوع میان دو کشور خوانده. رویترز میگوید اردوی پاکستان به یک درخواست برای ابراز نظر در این مورد پاسخ نداده. ایجاز حیدر، یک تحلیلگر امنیتی مستقر در لاهور، به رویترز گفته که چنین یک معامله به طور قطع در پاکستان از نزدیک ملاحظه خواهد شد و به گفته ای او شمار را نگران خواهد ساخت. ولی سوامی نگرانی پاکستان در این مورد را بیهوده میخواند، زیرا به گفته او 4 هلیکوپتر نظامی که یک کمک نظامی اندک از جانب هند و افغانستان خواهد بود چیز نیست که تهدید به پاکستان تلقی شود.
تشکر مصطفی جان. شنوندگان گرامی، شما گزارش را شنیدین در مورد این که مشاور امنیت ملی افغانستان به زودی به دهلی نو سفر می کند و قرار است در اینجا در مورد همکاری های نظامی هند با افغانستان صحبت کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
در حال حاضر افغانستان در سطح جهان خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات خیریه محسوب می شود. مؤسسات خیریه بین المللی در زمینه استخدام کارمندان برای دفاترشان در این کشور با دشواری جدی مواجهند و از مدت ها به این سو برخی پست ها در این دفاتر خالی باقی ماندند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
افغانستان که زمان مانند آهنربا کارمندان خارجی مؤسسات خیریه را به سوی خود می کشانید، اینک در اثر افزایش خشونت‌ها در این کشور به منطقه‌ای تبدیل شده است که مؤسسات غیر دولتی یا NGO ها در زمینه استخدام کارمند برای دفاترشان در افغانستان با دشواری مواجهند و ارائه خدمات حیاتی آنها برای مناطق آسیب پذیر در این کشور خیلی محدود شده است. افغانستان از چندین دهه به این سو در جنگ ها و حوادث طبیعی قوتور است و در اثر زلزله اخیر در این کشور جنگ زده حداقل 120 تن کشته و هزاران تن دیگر بی خانمان شدند. شورشان طالب نیروهای امنیتی افغانستان را مصروف نگه داشته و بالای نیروهای ائتلاف ناتو فشار آوردند تا حضورشان را در این کشور تمدید کنند. تا سال 2009 میلادی افغانستان یک منطقه پرمخاطره اما ماموریت جبران پذیر و قابل پاداش برای کارمندان مؤسسات خیریه محسوب می شد. اما اینک افغانستان در سطح جهان به خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات خیریه تبدیل شده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، مؤسسات خیریه بین المللی در زمینه استخدام کارمند برای دفاترشان در افغانستان با دشواری مواجه شدند و برخی پست ها در دفاتر این مؤسسات در افغانستان از مدت ها به این سو خالی باقی مانده است. سرپرست یک مؤسسه غیر دولتی فرانسوی در کابل که از افشای نامش خودداری کرده است می گوید: برای نامزدان کار در مؤسسات خیریه لازم است تا اطمینان داده شود که هر روز کسی خودش را در برابر دروازه آنها منفجر نخواهد ساخت. بعد از رویدادهای اخیر در شمال افغانستان و اشغال شهر کندز توسط مخالفان مسلح دولت، تشدید درگیری‌ها و پس از آن که در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان برای تصرف دوباره شهر کندز، شفاخانه دکتران بدون سرحد در این شهر مورد بمباردمان قرار گرفت، تعدادی از مؤسسات امدادرسان بین‌المللی به شمول دکتران بدون سرحد یا MSF فعالیت‌هایشان را در شمال افغانستان متوقف یا محدود ساختند. اما پس از عادی شدن دوباره اوضاع در شهر کندز، اکبر یا اداره اماهنگی مؤسسات برای افغانها از آغاز دوباره فعالیت‌های مؤسسات امدادرسانی در این شهر خبر داده است. نجیب تجلی، معاون دفتر اکبر، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مؤسساتی که قبلا بودن فعالیت داشتن، برنامه داشتن و در اثر امنی و جنگ اونا شهر ترک کردن، به ولایات مختلف رفتن، دوباره پس برگشت کردن به شهر کندز و فعلا به فعالیت مسئول فعالیت خود هستن و برنامه خود پیش میبرن.
بر اساس گزارشی یک گروه تحقیقاتی در مورد نتایج خدمات مؤسسات خیریه، در سال 2014 میلادی 54 حمله بزرگ بر مؤسسات غیر دولتی در افغانستان صورت گرفته است.
گزارش رادیو آزادی را شنیده در مورد این که چرا افغانستان خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات خیریه می باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، می گوید که در حل مشکلات کنونی همه مسئولیت دارند. آقای عبدالله در مراسم یاد بود از هشتمین سال روز کشته شدن سید مصطفی کاظمی، عضو پیشین ولسی جرگه، در کابل گفت که حکومت در راستای رفع مشکلات کنونی مسئول بوده و به تحقق آن تلاش می کند. از سوی دیگر سید علی کاظمی، عضو ولسی جرگه و برادر سید مصطفی کاظمی، گفت که حکومت بر خلاف خواستهای مردم عمل می کند و ممکن این سبب فاصله میان حکومت و مردم شود. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مشکلات موجود در کشور را می پذیرد و می گوید که همه مسئولیت دارد تا این همه مشکلات را حل کند. عبدالله عبدالله روز جمعه در نشستی که به مناسبت بزرگداشت از هشتمین سال روز کشته شدن سید مصطفی کاظمی در کابل برگزار شده بود، گفت که حکومت مسئولیت‌هایش را درک کرده و بیش از همه برای حل آن تلاش می‌کند. آقای عبدالله گفت که به جای شکایات و انتقادات که زمینه را برای افزایش مشکلات ایجاد می‌کند، باید برای حل آن همه دست به کار شویم.
هیچ کسی در کرده شده نمی‌تونه که امروز مشکلاتی وجود داره و مشکلات هم زیاد است و هیچ کسی هم از این منکر شده نمی‌تونه که کسایی که در رأس امور مثل ما قرار داریم، همه ما مسئولیت اول داریم در برابر خدا و در برابر مردم برای رفع از این مشکلات.
آقای عبدالله افزود که توقعات مردم از حکومت وحدت ملی بیش از حد بوده و این که مشکلات به گونه روز افزون افزایش یافته یک سلسله موانعی را ایجاد کرده است. رئیس اجرایی حکومت سید مصطفی کاظمی را یک الگو خواند که همواره برای پیشرفت کار میکرد و افزود که اگر هم مانند آقای کاظمی تلاش میکردند اکنون مشکلات به اینجا نمیرسید. از سوی دیگر سید علی کاظمی عضو پلیسی جرگه و برادر سید مصطفی کاظمی در نشست یاد بود از کشته شدن برادرش گفت که حکومت برخلاف خواسته های مردم روان است و این کار ممکن فاصله حکومت و مردم را افزایش دهد.
این دولت که شکل گرفته، حکومت که شکل گرفته، این بر خواسته های شما حرکت نمیکنه. خواسته های شما را در نظر نداره. امروز به صراحت خدمت شما میگم که همه برداشت به وجود آمده. وقتی که این برداشت به وجود بیاید، باز ما به طرف بیراه حرکت میکنیم.
آقای کاظمی افزود که دوسیه های قتل زنجیری شخصیت های سیاسی تعقیب نمی شود و به گفته وی رویداد خونین 15 عقرب 1386 که در آن به شمول سید مصطفی کاظمی 6 تن از اعضای ولسی جرگه و ده ها افراد ملکی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند فراموش گردیده است. در این اواخر انتقادها بر این که در حکومت وحدت ملی حکومتداری و حاکمیت قانون به گونه روز افزون با مشکلات مواجه می شود افزایش یافته است. این که سلسله بیباوری بر حکومت تا چی حد خواهد رسید و چه مشکلات را ایجاد خواهد کرد با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ماریا بشیر برنده جایزه بین المللی سازمان اقتصادی جهان از سوی ریاست شورای ولایتی هرات و شمار از فعالین جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن در این ولایت مورد تقدیر قرار گرفت. سازمان اقتصادی جهان اسلام حدود یک هفته قبل ماریا بشیر را به خاطر تلاش‌های اجتماعی و فکریش مستحق جایزه جواهرات دنیای اسلام دانست. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
در بیشتر از یک دهه اخیر خانم بشیر جوایز متعدد جهانی را دریافت کرده است، اما دریافت این جایزه از دید هم قطاران او در هرات اهمیت ویژه دارد. خالده خورسند نویسنده و یک از مدافعان حقوق زن در هرات از کارکرد ماریا بشیر در زمان ماموریتش در ریاست سارنواری استیناف این ولایت ستایش می کند و برکناری او از سوی رئیس جمهور افغانستان را نکویش میکند.
همین که این تعداد اقشار مختلف جامعه آمدن و در مراسم تقدیر از اینا شرکت میکنند نکوداش از کارکردهای از اینا، دوم اعتراض خاموش است در مقابل اقدامی که باعث برکناری خانم ماریا بشیر شد.
برکناری ماریا بشیر از سمت ریاست سارنواری استیناف ولایت هرات سوالهای مختلف را میان فعالین مدنی در این ولایت به وجود آورده است. سید بیت قتالی رئیس اسبق شورای ولایتی هرات از مدیریت خوب خانم بشیر سخن میزند و از حکومت افغانستان سوال میکند که چرا ماریا بشیر را در یک از وزارتخانه‌های کابینه نامزد نکرده است. او باور دارد که او توانایی پیشبرد یک از وزارتخانه‌های افغانستان را دارد و حکومت باید از چنین چراهایی در کابینه استفاده کند.
خود ماریا بشیر از کسای خانمایی که فعلا وزیر شدن سطح بالا.
ماریا بشیر رئیس اسبق سارنواری استیناف ولایت هرات میگوید جایزه جواهرات دنیای اسلام به خاطر تلاش‌های فکری و اجتماعی اش از سوی سازمان اقتصادی جهان اسلام به او اهدا شده است. او این جایزه را حدود 10 روز قبل در کوالالامپور پایتخت کشور مالزی از سوی صدر اعظم آن کشور دریافت کرد.
جایزه جواهرات دنیای اسلام سالانه از طرف سازمان اقتصادی جهان اسلام که یک بخش از او برای اشخاصی که در جامعه اسلامی کارکردهای اجتماعی و فکری داشته باشند داده میشه و این به خاطر تحولات و تغییرات اسکونا در منطقه و محیط خود نظر بر کارکردهای خود که مطابق به احکام دین مبین اسلام و مشروع بوده باشه آورده باشند.
گرچه قبل از این رسانه‌ها گزارش دادند که این جایزه به منظور فعالیت‌های خانم بشیر در عرصه تجارت و اقتصاد برایش داده شده است، ولی او می‌گوید که در این جایزه کدام موضوع اقتصادی و تجارتی مطرح نبوده است
و در این کدام مسئله اقتصادی و تجارتی مطرح نبود.
سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات دریافت این جایزه توسط ماریا بشیر را با اهمیت توصیف کرد. آقای رحیمی به این باور است که این آخرین جایزه نخواهد بود که خانم بشیر به او دست می‌یابد، بلکه جایزه دیگری همچنان انتظار فعالیت‌های آینده این زن افغان را می‌کشد.
این جایزه برای خانم بشیر جایزه اول نیست و من یقین دارم جایزه آخرم نیست. اهمیت این جایزه از این هست که زن افغان با محدودیت های بسیار فراوان دست و پنجه نرم میکنه و کار میکنه.
این زن افغان در حال مستحق این جایزه گرفته است که قبل از آن جایزه شجاع‌ترین زن را از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دریافت کرده و همچنان نام آن در میان 100 متفکر برتر دنیا در مجله تایمز و فارن پالیسی بازتاب داده شده بود. ماریا بشیر رئیس اسپک سرنوالی ولایت تهران و دریافت کننده چندین جایزه بین المللی در سال 2014 دیپلم افتخاری را از پانتون ساساری کشور ایتالیا به دست آورد. او این جایزه را به خاطر رعایت حقوق بشر کمایی کرده بود، اما با این وجود هم رئیس جمهور غنی حدود یک سال قبل در سفری که به ولایت تهران داشت خانم بشیر را به خاطر آنچه بیکفایتی در وظیفه‌اش خوانده بود از کار برکنار کرد. اما او دست از تلاشاش بر نداشته و از مدتی به این سو مسئولیت یک ناد خصوصی را به خاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان ایجاد کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پاکستان دو دستگی گروه طالبان افغان را موضوع داخلی این گروه خوانده و میگوید اگر حکومت افغانستان تقاضا کند اسلام آباد یک بار دیگر حاضر است تا در از سرگیری گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان زمینه سازی کند. سخنگوی وزارت خارجه این کشور با ابراز این مطلب دیروز گفت رابط پاکستان با افغانستان بر اساس برادری و دوستی است و اسلام آباد خواهان صلح و ثبات در افغانستان میباشد. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه با اشاره به اعلان رهبری جدید طالبان گفت که تصامیم در مورد این گروه در جاهای دیگر گرفته می شود. فرشتنگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
پاکستان میگوید دو دستگی در گروه طالبان افغان موضوع داخلی این گروه است، اما در صورت خواست حکومت افغانستان اسلام آباد یک بار دیگر حاضر است تا در از سرگیری گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان زمینه سازی کند. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در کنفرانس خبری در اسلام آباد این مسئله را یادآور شده گفت که پاکستان بار نخست هم در گفتگوهای صلح افغانستان نقش زمینه ساز را ایفا کرده بود و این بار نیز همان نقش را ایفا خواهد کرد، اما در صورتی که حکومت افغانستان تقاضا کند.
شما پالیسی ما را در مورد افغانستان می دانید. روابط ما با افغانستان بر اساس برادری و دوستی است. ما خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستیم و قبلا هم در این زمینه با افغانستان همکاری کرده ایم و آن را ادامه خواهیم داد. دو دستگی طالبان موضوع داخلیشان است. ما برای بار نخست در مری زمینه را برای مذاکرات صلح آماده کردیم و اگر حکومت افغانستان بخواهد در آینده نیز زمینه سازی خواهیم کرد.
دور اول مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در ماه جولای سال جاری در شهرک مری پاکستان برگزار شد. قرار بود دو طرف در ختم امان ما برای دور بعدی مذاکرات ببینند، اما انتشار خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان مانع برگزاری دور دوم مذاکرات گردید. مقامات افغان همواره پاکستان را مسئول ناامنی‌ها در افغانستان خوانده و خواهان اقدامات جدی اسلام آباد علیه این گروه شده که بر اساس گزارش ها بیشتر در خاک پاکستان مستقرند. اما صدر اعظم پاکستان تا سفر اخیرش به واشنگتن گفت صلح و جنگ با طالبان همزمان امکان ندارد. از سوی دیگر هم مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در اظهارات اخیرش در مورد افغانستان گفت که فعلا وقت مناسب نیست که پاکستان در از سرگیری روند صلح افغانستان کار کند. این همه در حال صورت گرفته که با مرگ ملا عمر درز میان گروه طالبان ایجاد شده و تعداد از طالبان ملاختر محمد منصور را رهبر جدید این گروه تعیین کردند، در حالی که یک تعدادی که با رهبری جدید مخالفت نشان دادند اخیراً محمد رسول را رهبر جدید خود معرفی نمودند. رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه با اشاره به اعلان رهبری جدید طالبان گفت که تصامیم در مورد این گروه ها در جاهای دیگر گرفته می شود.
گروه های هستند که ازشان آگاهانه
و یا ناآگاهانه به حیث ابزار منفعت بیگانگان استفاده صورت میگیره و ما میخواهیم که یک بار دیگر برشان برسانیم که تصمیم گیری در جای دیگه صورت میگیره.
برخی از کارشناسان به این باورند که اختلافات در میان گروه طالبان میتواند روند صلح افغانستان را با مشکلات مواجه کند. سمی یوسفزای یک تن از این کارشناسان میگوید
با خیال طالبان و پوست عملا نورسما دو دلو
به نظر من اکنون طالبان به دو دسته رسما جدا شدند. این نگرانی جامعه جهانی را افزایش می‌دهد، زیرا هر دو گروه را یکجا کردن و آنها را به میز مذاکرات کشانیدن یک آزمون است و اگر این گونه نشود ممکن مذاکرات صورت نگیرد.
پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز از جدا شدن گروه‌های طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را برای تامین صلح در کشور مشکل ساز عنوان کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گزارش شده که قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نوع می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید و کابل گفتند که محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد. معاون صدر اعظم پاکستان گفته است که اسلام آباد آماده است در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نقش میانجی را بازی کند. طارق فاطمی این سخن را در دیدار با نماینده خاص چین در امور افغانستان گفته است. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان برخی از کشورهای اروپایی را به نحو مسئول ایجاد بحران پناهجویی می داند. سعید عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کشورها با دعوت از پناهجویان بحران آفریدند. آمار تلفات در نتیجه فروریختن ساختمان یک فابریکه در پاکستان به 26 نفر افزایش یافته است. صدها انجینیر، کارگر و سگهای تعلیمی تا به حال در محل رویداد در شهر لاهور عملیات جستجو را به پیش میبرند. این ساختمان دو طبقه‌ای زمان فروریخت که کارگران میخواستند طبقه سوم را بالای آن اعمار کنند. به اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه 20 نفر را به ظن رابطه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش دستگیر کرده است. رسانه‌های ترکی امروز گزارش دادند که این افراد نزدیک به یک هفته پیش در شهر آناتولیا و اطراف آن دستگیر شدند. دو تن از بازداشت شده‌ها شهروندان روسیه هستند. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد کارشناسانش را به افغانستان، عراق و سوریه بفرستد تا درباره آسیب‌هایی که به آثار باستانی در این کشورها وارد شده تحقیق کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. اما قبل از آن صحبت از سلسله جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در پایان ماه اکتبر در شب جشن هالوین یک سنگ بزرگ آسمانی که حدود 400 متر یا 1300 فوت طول داشت و دانشمندان اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا آن را کدوی بزرگ نام نهادند، از فاصله 482 هزار کیلومتری کره زمین عبور کرد. این سنگ بزرگ به خاطر آن کدوی بزرگ نام نهاده شده است که شب هالوین از کنار زمین عبور میکرد و در آن شب مردم امریکا و برخی کشورهای اروپایی خانه هایشان را با کدوهای منقش تزیین میکنند. دانشمندان میگویند سنگ آسمانی کدوی بزرگ از فاصله دورتر از مدار مهتاب عبور کرد و برای کره زمین مسئول بود و دلیل برای نگرانی وجود نداشت. این سنگ آسمانی تا 100 سال دیگر دوباره از کنار کره زمین عبور نخواهد کرد. سنگ بزرگ آسمانی کدوی بزرگ یا TB-145 20 بار بزرگتر از سنگ آسمانی بود که در سال 2013 میلادی در فضای منطقه چلیابنسک روسیه منفجر شد و موج ضربه‌ای آن شیشه های ساختمان ها را شکستانده هزاران تن را مجروح ساخت. سنگ آسمانی کدوی بزرگ یا TB-145 به تاریخ 10 اکتبر توسط منجمان در جزیره هوایی امریکا تشخیص داده شده بود و به تاریخ 31 اکتبر ساعت 5 شام به وقت گرینویچ از کنار کره زمین عبور کرد. دکتر دتلف کوچنیک، یک تیم ناظران سنگ‌های آسمانی اداره تحقیقات فضایی اروپا یا ESA را رهبری می‌کند، می‌گوید: سنگ‌های بزرگ آسمانی به اندازه کدوی بزرگ یا TB-145 ایجاب نظارت خیلی جدی را می‌کند، چون اگر سنگ به اندازه TB-145 با زمین تصادم کند، خسارات قابل ملاحظه‌ای را وارد خواهد کرد. دانشمندان تخمین می‌کنند که حدود 5000 سنگ‌های آسمانی مشابه به کدوی بزرگ یا TB-145 در نظام شمسی ما در اطراف کره زمین در حرکتند و اداره تحقیقات فضایی اروپا روی انکشاف تلسکوپ کار می‌کند که قادر خواهد بود به طور اتوماتیک سنگ‌های آسمانی را تشخیص کند. این تلسکوپ تا آخر سال جاری میلادی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
د طالبانو د نوی ډلې له اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دو دستگی میان طالبان چه تأثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه و د سنگسار شرایط.
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5. رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شنوندگان محترمی که در مورد مشکلات مهاجرین چه در داخل افغانستان و چه در سطح بین‌المللی در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، باید گفته شود که روز پنجشنبه در برنامه 2 ساعته مستقیم در امواج آزادی این موضوع را با مهمانای محترم در میان گذاشتیم. همچنان محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، نیز در برنامه از طریق تلفن اشتراک نموده با سوالات ما و سوالات شنوندگان محترم جواب ارائه نمودند. بنابراین ما از نشر پیام ها در مورد مهاجرین صرف نظر نموده، یک قسمت کوتاه جواب وزیر محترم را در این برنامه می گنجانیم. امیدوار هستیم که قناعت شنونده های محترمی که در مورد مشکلات مهاجرین پیام گذاشته بودن حاصل شود.
خب البته مردم عدم اعتمادشان در رابطه با مسائل امنیتی قابل درک است و ما همون قسمی که امنیت فیزیکی ضرورت داریم برای یک جامعه، امنیت روانی را هم ضرورت داریم. روان مردم ناآرام هست و متاسفانه سبب میشه که مردم در این وضعیت عدم امنیت روانی تصمیمهایی را بگیره که تحت تاثیر همون حالت خاص است و ما این را موافق هستم که مشکلات در این رابطه وجود داره. وقتی سال گذشته اعلام شد که نیروهای خارجی تمامی مسئولیت های امنیتی را به عهده نیروهای امنیتی افغانستان گذاشته و خودشان آهسته آهسته افغانستان را ترک میکنند، یک نوع عدم امنیت روانی به وجود آمد و به خصوص که طالبا عملیات شدید را امسال در جای جای افغانستان آغاز کردند و در سمت مشرقی ننگرهار داعش هم وارد صحنه شد و در مجموع گراف ناامنی بالا رفت و این مزید بر علت شد که مردم تشویشاشون بیشتر شود. ولی ما فکر میکنیم که آهسته آهسته این وضعیت در حال برگشت است به خاطر دو تا موضوع. یکی که طالبا امسال هر جایی را که کوشش کنن بگیرن یا گرفتن تانیستن یا اگر گرفتن هم به زودی از پیشان پس گرفته شد و حتی جایی که دو سه سال گذشته در اختیار طالبا بودن اونا را در هفته گذشته نیروهای دولتی از اونا گرفتن مثل اولسوالی ارچی و بعضی جایی دیگه و داعش هم همین قسم نتانیست موقعیت خودشان مستحکم بسازه و فعلا غلبه به نیروهای امنیتی افغانستان است، یعنی ابتکار عمل دستی ایناست، در حالی که یک دو ماه پیشتر یک کنون ماه پیشتر برعکسی یک قضیه بود. و از طرف دیگه هم وقتی ایالات متحده آمریکا اعلان کرد و اکتداد کشور عضوی ناتو اعلان کردن که ما به این نتیجه رسیم که تصمیم ما تصمیم درستی نبوده که در آخر سال 2016 افغانستان را ترک بکنیم و ما در این تصمیم تجنظر میکنیم، هر دو تای این موضوع یک نوع حالت روانی مثبت را به وجود میاره. ما امیدوار هستیم که این وضعیت تغییر کنه و این بی‌اعتمادی که مردم نسبت به آینده دارن تبدیل شود به یک وضعیت مثبت.
عزیز صاحب یک لحظه صبر کن که بی‌انصافی نشه. آقای بصیر فیضی فعال جامعه مدنی میمان ما در استودیو هستن، یگانه میمان ماست که تشریف آوردن. اونا اگر از شما کدام سوال داشته باشه یا در مورد بیانات شما چیز گفته باشه امور هم یک دفعه گوش کنین. باز بخیر امرای شما خداحافظی میکنیم. آقای بصیر فیضی،
پیشنهاد ما اگر وزیر صاحب مشنه حرفای ما رایی است که در قسمت پناهجویان افغان که در آلمان رسیدن تلاش کنند که اونا در برابرشان تبعیض صورت نگیره، تا جایی که همه معلومات داریم برخورد با پناهجویان افغان و پناهجویان عرب تبعیض‌آمیز است، یعنی با افغانا برخورد درست صورت نمیگیره از طرف دولت آلمان و همچنان اخراج دست جمعیشان که غیر قابل پذیرش است و باید برشان اگر کسیشان رد میشه باید که برشان حق رفتن به محکمه و چند مراحل محاکماتی رو برشان داده شد.
و من تشکر میکنم از جناب فیضی صاحب، سلام احترام تقدیم میکنم برشان. در اوضاع با صحبت های فیضی صاحب، بله ما البته در قسمتی که تبعیض نباید باشه در درسی دوسی مهاجرین میر بار صحبت کردیم، در ژنو صحبت کردیم، با سفیرها تنها صحبت کردیم، با هیئت‌های نمایندگی کشورهای اتحادیه اروپا صحبت کردیم، های کمیشنر یونیسیا را خواستیم که با استفاده از نفوذشان از کشورهای اروپایی بخواهند، از رئیس آیوی میرم تقاضا کردیم که از کشورهای اروپایی درخواست کنند که رسیدگی به دوسیه ها مساویانه باشه، تبعیض بین کشورهای مبدا برای بررسی دوسیه ها وجود نداشته باشه و اینا دسترسی به محاکم داشته باشن. و ما این صحبت نیست که مالی بگوییم، اینا در اون زمانایی که ما گفتیم اینا انعکاس پیدا کرده در رسانه های مختلف از جمله در سایت وزارت امور مهاجرین، دوستا اگر مراجعه بکنن اینا رو هر کدوم که در تاریخش میتونن ببینن.
وزیر صاحب محترم، یک مسئله بسیار عمده و اساسی در بین از این مهاجرین که مسئله ایران است، در ایران مهاجرین کنجه میرن و از طریق ایران به اروپا خود میخواهن برسانن، صاحب دوجه بسیار به مشکلات دچار میشن، حتی سپاه پاسداران یا کسای دیگر هم که هستن یا اونجا قاچاقبرا دزدا اینا اونا را بسیار جد اذیت و آزار میتن. صاحب در این مورد چی باید شوه که اتقل در ایران خو یا به یک مشکلات دچار نشن؟ صاحب
خب البته ایران یکی از کشورهای ترانزیت است و ترکیه هست، اندونزی هست و بقیه کشورهای ترانزیت معمولا یونان، خوب مشکلات پیش میاد. از ایران هم ما گزارش های را میشنویم گاهی از برخورده بسیار خشونت آمیزی که با مهاجرین میشه در حین عبور اونا. ما با اونا در این رابطه صحبت های را داشتیم، هم در حیاتی که از جمهوری اسلامی ایران در افغانستان آورد ما همراهشون مسائل مطرح کردیم، هم در سفری که ما خودیم در ایران داشتیم و هم در ژنو این موضوع را ما با حیات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردیم. خب حالا قوانین داخلی کشورها مسائلی است که ما با اونا میتونیم موضوع را شریک بکنیم، ولی خب در حدی که مداخله بکنیم خب از دست ما نمیاد. ولی در مجموع بعد از سفر رئیس جمهور قرار بود چند تا کمیته در رابطه با مجموعه مسائلی که بین ایران و افغانستان در روابطشان تاثیر داره ایجاد شده که او کمیته ها ایجاد شده. ما بحث‌های مقدماتی خود ما را انجام دادیم و با جانب ایرانی هم صحبت کردیم در کمیته امور مهاجرین، جانب نهادهای افغانستان که با ما شریک هستند هم در 19 عقرب قرار است یک هیئت عالی رتبه در ایران بره تحت ریاست وزیر صاحب امور مالیه و معین ما هم در ترکیب او وزارت هست، آجنده مشخصی دارد در رابطه با همه مسائل و مشکلات مهاجرین در ایران اونجا صحبت خواهد شد.
وزیس محترم، یک موضوع است که موضوع مهاجرین تقریبا حداقل 12-13 سال از ما همیشه رویش بحثا داشتیم و پیشنهادات مختلف شد. وزیس صاحبای سابق هم بسیاریش می آمدن در برنامه اشتراک میکردن، اطمینان میدادن، منتها یک موافقت چشمگیر به دست نامد. سب شما تا چه حد سب مطمئن هستین که واقعا این وزارت خانه های دیگه همراه شما همکاری میکنن و این موضوع را یک طرفه میکنن؟ برازی که سیاری ها امیدوار نیستن و تا که دیگه وزارت خانه ها و دیگه ممالک و جامعه بین‌المللی همراه تان همکاری نکنه، شما نمیتونین این موضوع را حل بکنین. شما تا چه حد مطمئن هستین که از این کارهایتان نتیجه به دست بیاورین؟
حتما مسئله با می شکله تا همکاری همه نباشه. همه قسمی که صادر چیز گفتن، همه قسمی که شما گفتین، ما توفیق نخواهد داشتیم، چون وزارت امور مهاجرین نه گذارت همه هم کنیم و پالیسی صاحب داشت. کسایی که ما همه هم میکنیم اگر وظیفه خودشان انجام نتن، قطعا ما ناکام خواهد بودیم. و ما برای این موضوع تدبیری را که سنجیدیم علمی دو تا کمیسیون و کمیته است که ما براتان مطرح کردم که در اونجا خودی وزیر صاحب شخصا حضور دارند و ما باوری نیست که یک چیز مثبت نه، یک زمینه مثبت است. و ما تقاضا کردیم همیشه از وزیر صاحب و بازم از آدرس رادیو شما تقاضا میکنیم و ما در هر جلسه‌ای که در رابطه با امور مهاجرین میشه از اونها تقاضای خودمون رو مطرح کردیم که مسئله جدی بگیرن. تا کنون از برخورد روی طرف وزیر صاحب ما خاطری مثبت دارم و دیدگاه ما مثبت است و ما امیدوار هستیم که چند سالی که ما پیشروی داریم، سالهایی که ما پیشروی داریم، ما یک رویکرد مثبتی در رابطه با مسائل مهاجرین داشته باشیم و خصوص این که فعلا حل مشکلات مهاجرین و اولویت دادن به عودت جزء اولویت‌های ملی دولت افغانستان است و دل را تکار میشه و همه قسم نیازهای بین المللی اگر با ما همکاری نکنند و ما قطعا کامیابی نخواهد داشتیم. و خصوص امسال ما شما شاهدی بودیم که در اجلاس استان اجلاس با نگاه خاص به مردم و مهاجر افغانستان دایر کردن، در قدم بسیار مثبت بود و ما امیدوار هستیم که انشاءالله همکارشان بیشتر شد، هم نیاره ملی و هم بین الملل.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عادات کنندگان دولت اسلامی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از همکاریتان، از اشتراکتان به برنامه. خدا کنه دیگه وزیر صاحب میره مثال بگیره و تلفن‌های ما جواب بده.
برادر میبخشین، ما از ولایت بدخشان ولسوالی راست، ما برادرای خیزش معلوم هستیم، 200 نفر خیستیم دمی بندا سزای ما را با مسئولین دولت بلندپایه برسانین. آشه ایباتا پوشاک زمستانی هیچ چیز برای ما نیست، نرسیده است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما قماندان قیام ای ولسوالی راست یاوان.
سلام علیکم برادر آزادی با آقای ظریف نظر. برادر محترم، شکایتی که نه خود کردی به معلول مایب، ما ولایت سریپول ولسوالی گوسپندی از قریه ملکان هستم برادر، معلول هستیم. ما برادر گفتی که کمک‌های به معلول میرسه، وزیر معارف گفت که به معلول و بیچاره نه در بیرون میرسه نه در بیچاره. 10-12 سال میشه ما از دولت 20,000-30,000 به معاش میگیریم، معاش ما به خود ما نمیرسه برادر. امر به مقام بالا وزیر معارف برسان برادر، حمید به خود ولایت سریپول ولسوالی گوسپندی به معلول سعودی شوه، هم کمکایی که میاره به خود معلول کار داره، کتابچه داره، یا در سریپول میاره توزیع میشه میچه اصد ما مرزمی ولسوالی گوسپندی تن نمیرسه برادر. همین معلول 200-500 نفر در گوسپندی هست، یک معلول خرج نگرده برادر. همین به مقام بالا برسان و وزیر معارف برسان.
سلام آقای ظریف نظر، این جانی فجر رحمان از ولایت بدخشان ولسوالی وردوز می باشم. با کسایی که زلزله زده شده بود در ولسوالی وردوز هیچ نوع کمک دارسی رسیده نشد، ندارند به هیچ وجه. یک دوم از اینکه مواد غذایی مردم را که یک سر برنج و آرد را که ما می خریم به اطراف خانه ها در می بریم، او را وردو از اسمان می گیرد. خدا حافظ و احترام امیر با مسئولین برسانید.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. جاوید هستم از ولایت غزنی به تماس شدیم. در ولایت غزنی ناامنی بسیار زیاد است، مردم بسیار دچار مشکلات است و هر طرف جای دولتی که است چک و ترا چندان دخیر آره بستن در ولایت است.
درست من شفیق قلعه از ولایت پکتیا که فعلا در رای لوگر و
بند مانده ایم. تقریبا بازاران موتوری جا بند مانده از خاطر آقای اشرف غنی. ما می خواهیم که شما امرای مسئولین به تماس شوین و اینا را برای ما زود کرده واس کنیم.
من جامعه فیروزین فرهادی از ولایت بغلان لسوالی خوست از قریه قرغن هستم. مشکلات ما ایست که همین برنامه های انبسهی که پلار قرارداد داره رنگ مردمی داده که ضعیف است. پل عمده ما که بنام پل های صابر میگن این پل فعلا دولت بر اینا داده که در شش ماه تکمیل شوه. از ما آنو چی شروع کرده نمیدانم سنبله سور سعی وقت شروع کرده تا حالا یک دانه آنو سمور یک طرفش جور نکرده. این حال صبح دیست دریا میخواده مردم چی رقم تیر شوه ایجا دولت چی رقم به مردم های ضعیف آنو چی میکرده این پروژه ها را میتن. ما شکایت ما اینمیز باید جدی برخورد شوه مردم برکنه را ایوان تدیه قرار داد کنه. خدا حافظ. سلام علیکم.
این جانب محمد رحیم قصاب از ولسوالی کوهستان از ولایت فاریاب با آقای اشرف غنی عرض می‌دارم که خودم یک قریب موسکی نفر هستم و تعداد دوزانه سرگانه کارتی دونین سری می‌خرم. آقای اشرف غنی به همه قدر اموال دارایی فاریاب سر نمی‌شود و از همین کارهای ما مردم غریب و مستضعف از دونین فریش 25 افغان میگیرد، از 50 روپیه 5 افغان میگیرد. از وزارت شورا و معلولین هزارها زنده را به نام شهید تیر میکنند و هزارها جور را به نام معلول تیر میکنند. میلیون ها روپیه را از دولت میکشند به نام بانه اینان. آقای اشرف غنی نمیبیند چشمش به یک 50 روپیه یک بیوزن است که از او 5 روپیه بگیرد.
سلام به رادیو آزادی. ما یک خانم از کابل هستم. من میخواهیم که صدا خدا برسانم به اول برای خود امریکا. یعنی امریکا میخواهیم که افغانستان چرمشو را پتر باد از او سر ما بقبولانه که ما چه رقم ما از ما بگیرن توافق نامه ما را که باز ما اینال همکاری بکنیم. خوب افغانستان چرمشور انداخت، بعد از او جنگ انداخت، کنده زده، خاک و خون کشید، بچه ما شهید شد، مثل بچه ما بسیار آدم های دیگر شهید شدن. ما میخواییم که امریکا اگه میخوایی کارامی بیاید افغانستان، اول کوشش کن که تو امنی افغانستان را میبیاره، امنیت بیار. ما برای بیخی توافق میکنیم که بیخی هم میوی تا بیاد امنی افغانستان پایگاهی تا بان در غیر از او بگو شرمشور بلی آز خدا نمدست. حتما میتونی که اگه شما حساب میتونی که در روی دنیا شما بگیم رحمت دل داریم، رحمت دل تا نو وقت معلوم میشه که در خوندوست های که تو بر زنها چقدر تجاوز شد، چیال شد، کشتار شد، زخمی شد، خانه خود از دست دادن، عزیزا خود از دست دادن. بلی از خدا بگوی کار را دیگر نکنیم. ما خود میفهمیم که امریکا دایی شما و طالب و مردش یکیست. ما یک خانم خود پایتخت هستم، خانم خانه هستم، اینی که اپارم از کلش هم میفهمم. بس شرط ازی بگو امنیت بیار که ما بیخی فهمیدیم که تو مرامت چی هست. در غیر از او شاید مشهور بلی از خدا دیگر نمده.
شنونده نهایت عزیز، نظر شما را بدون سانسور نشر نمودیم و قابل یادآوری است که در این مورد، یعنی در مواردی که شما طرح نمودین که گویا داعش را خود امریکایی‌ها ایجاد کرده و همچنان موضوع موقف امریکا را در قبال مبارزه با تروریسم در قبال مسائل افغانستان از محترم آقای دکتر ظلمه خلیلزاد هم پرسیدیم که ایشان در مورد چی فکر میکنن، مخصوصا در مورد قضاوت روشنفکرای جهان اسلام از جمله روشنفکرای افغانستان. بعضا در بسیاری مسائل امریکا را ملامت می نماین. دکتر صاحب ظلمه خلیلزاد در مورد این سوال ما چنین جواب دادن که خلاصه آن چنین است:
من فکر نمی کنم که امریکا می خواهد که اطور یک مشکلات در اون منطقه در جهان اسلام پیدا شود. برای از این که نه ای که امریکا عاشق مسلمان ها است و نه ای که امریکا نمی خواهد که مشکلات در اون منطقه نباشه، در خصوصا در بعض حکومت ها یا در کشورهایی که ضد آمریکا هستند. اما مشکل داعش، مشکل تروریسم یک مشکلی است که در چارچوب منطقه باقی نمیمانه و خطر بین ملی هم هست. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و دیگران هم رفتن و با داعش یک جای شدن و اونا وقتی که پس می آین به امریکا یا به اروپا، اروپایی که حتی پس نمی آین می تانن خطرات مستقیم
برای امریکا باشند. تروریسم یک مسئله بین‌المللی است و خطر عمومی است. از او خاطر من مخالف از این مسئله هستم که امریکا مثلا داعش را تشویق میکنه یا خواسته که داعش روی کار بیاید و ما عملا میبینیم که امریکا یکی از فعال‌ترین کشورهای دنیا هست در مقابله با داعش. مسئله دومی که میخواییم به او اشاره کنم و یک مسئله است که در افغانستان و عراق و اینجا هم که ما خودم بودیم تجربه کردیم و ایست که بدبختانه یک تعداد از متفکرین و جوانهای منطقه به جای از این که قبول مسئولیت بکنن و بر حل مشکلات منطقه که سببش نفاق داخلی و بازی های خرد منطقوی هست، مثلا شیعه و سنی، مسائل قومی، مسائل قبایلی که با اینا مقابله بکنن و دست به دست یک دیگه بتن برای پیشرفت ممالک خود، برای پیشرفت منطقه، برای آرامی برای منطقه آسانتر میافنیره که بگوین اینا چیزی که نمیتونن، این کل مسائل به دست خارجی ها است و به دست امریکا است و از این تا اندازه مثل یک دوایی که آدم به فکر میسازه مثل تاریاک استفاده میکنن به جای از این که کار سخت و کار مشکلی که تحلیل دقیق و عمیق بکنن درباره مسائل خود کشور یا منطقه که سبب این مشکلات میشه و برای پیدا کردن راهای عملی و مشکلات کار بکنن کارشان آسان میسازن با اینکه بگن ما هیچ کده نمیتانیم یا به دست خداست باز کارهایی که صورت میگیره ما هیچ کده نمیتانیم یا به دست امریکاست و این به فکر من تنبلی فکری و مفکوروی بدبختانه منطقه را نشان میده و امیدواری من ایست که جوانهای منطقه خود آزاد کنن از این افکار و برای حل مشکلات به اساس تحلیل منطقوی، تحلیل علمی و برای پیدا کردن راه حل از او کار بکنن به جای از اینکه اتکا بکنن به افکار کهنه که این فلانی کشور است که کار میکنه پس ما چیزی کرده نمیتونیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
کوچه کوچه کوکدی بود که دغل 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 شد، خانه خانه عاشقی بود که جدل 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 شد، همی تو اما غمی بود که اصل 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 شد، قطر قطر خون دل بود که غزل 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 شد، همی تو اما غمی بود که اصل 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 شد، قطر قطر خون دل بود که غزل 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 شد. فتره خون دل بود که غزل 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 شد.